اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال فما خطبک یا سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. خب کمربنداتون رو محکم ببندید که بحثی نسبتاً فنی پیش رو داریم. گفتار ما رسید به ضلع سوم فتنه سامری، یعنی به طور مشخص خود سامری. ضلع اول و دوم رو دیگه حرفامون رو زدیم دربارش، درباره قوم بنی اسرائیل بیشترین حرف رو زدیم که اونم اولین موضوع بود و بیشترین آیات هم به خود قوم بنی اسرائیل پرداخت. بعد درباره وضعیت شخص هارون صحبت کردیم، جایگاهش، تنگناهایی که واقع شده بود و بقیه مسائل. درباره خود هارون حرف زدیم. آخرین ضلعی که باید بفهمیم خود سامری است. من جلسه پیش یادآوری کردم که خب موسی وقتی که با سامری روبرو میشه با این تعبیر یاد میکنه باش روبرو میشه، قال فما خطبک یا سامری، این چه کار بزرگی بود که کردی. خطب یعنی عمل خیلی سنگین، کار خیلی کار گنده. قال فما خطبک یا سامری، این چه کاری بود که کردی سامری. و گفتیم سامری جوابی به موسی داد که ما الان آیش رو خوندیم و من جلسه پیش گفتم که از روی المیزان براتون خوندم که علامه میفرمایند این آیه بسیار آیه مبهمیه و در هیچ کجای دیگه قرآن هیچ مطلبی وجود نداره که نه مستقیم و نه به صورت اشاره این آیه رو بخواد توضیحی در باشه. در قرآن چیزی دیگه وجود نداره، همین یه آیه است و همین یه آیه. سراسر قرآن رو بخونید کمکی برای این آیه خاص به اون معنا توش پیدا نمی کنید، در حالی که مطالب دیگه قرآن اصلا اینطور نیست. بسیاری از آیات قرآن رو شما اینجا می خونید، اونجا می خونید، اونجا می خونید، در سوره های مختلف و بعد اینا کاملا همدیگه رو توضیح می دند. ولی این آیه که درباره انگیزه های درونی سامری حرف می زنه و در واقع پاسخ سامریه به موسی که این چه کاری بود تو کردی، جز در همین آیه سوره طه در هیچ کجای دیگه قرآن رد پایی ازش به چشم نمیاد. این رو علامه هم به صراحت گفتن. خب ما قبل از این که حرفامون رو درباره این آیه بزنیم یه ذره اجازه بدید که من مفردات این آیه رو سریع با هم دیگه مرور کنیم. آیه اینه که قاله بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفس. تمام جواب سامری همینه. خب این مفرداتشو ببینیم. اولین کلمه این که ما توی این آیه بهش برمیخوریم قاله، که اینا رو که کاری نداریم، کلمات مهمه کلیدی اینجا. بصرتو، بصرتو به مالم یبصرو، به مالم یبصرو به. بصرتو یعنی چی؟ بگید چی؟ نشیدم بلند بگید، هر کی میگه بلند دیگه. بصر تو خلاصه شما به فارسی بخوایم بکنیم همون بصیرت خودمونه. حال بصیرت یعنی چی؟ بصیرت رو کمی یک کمی لغتشو نمیخوام بحثای تاریخی فتنه رو بکنم. نه نه، خدا لغت بصیرت، این لغت یعنی چی؟ بصیرت یعنی چی؟ یه معادل فارسی بخوایم براش بیاریم. آفرین. کی گفت بینش؟ بله. کسی معادل دیگه ای داره براش؟ بله. بینش خیلی لغت خوبیه. یا نگرش یا بینش مثلا. پس سامری اولین حرفی که میزنه میگه من یه بینشی به دست آوردم که دیگران نداشتند. این رو بذاریم از روی خود المیزان هم براتون بخونم. علامه میفهمن راغب در مفردات میگه که بصر نام عضوی است که میبیند. این چشم یعنی بصر، خود بصر. و در قرآن در مواردی استعمال شده مانند کلم حل بصر و اذاقت الابصار، جمعش هم ابصار دیگه، موقعی که چشم ها بله. و در نیرویی که در باصره هست و نیز در نیروی دراکه قلب هم استعمال می شود. یعنی بصر هم به خود چشم گفته میشه، هم به قدرت بینایی گفته میشه و هم به نیروی دراکه قلب، نیروی قدرت فهم، به اینم بصر گفته میشه. مانند آیه شریفه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. این بصرک الیوم حدید اینجا دیگه چشم نیست لزوماً، نیروی بیناییه که قوه بینایی تو امروز تیز شده. توجه کردید؟ و نیز آیه شریفه ما زاغ البصر و ما تقا. و جمع بصر ابصار و جمع بصیره بصائر می آید. آیه شریفه مانند آیه شریفه فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم. حالا از اینجا و هرگز به عضو بینایی، یعنی به چشم به عنوان عضو بینایی، هرگز بصیرت نمی گویند. پس اگر لغت بصیرت یه وقت به کار میره، هرگز منظور عضو بینایی نیست. در مورد بصر میگویند، در مورد بصر یعنی خود دیدن با چشم میگویند ابصر تو، و در مورد بصیرت میگویند ابصر توهو و بصر تو بهی. وقتی میخواد بگه با چشم خودم دیدم مثلا، یعنی منظورش همین دیدن با این چشم، میگه ابصر تو. ولی وقتی منظور قوه فهم و قوه درک و قوه بینش و اینجور حرف هاست، با این تعبیر استفاده میشه که ابصر توهو، نه ابصر تو. فلان چیز رو، آن رو فهمیدم. و ابصر تو بهی و بصر تو بهی، یعنی بینشی پیدا کردم. در مورد بصر میگوید ابصر تو، و در مورد بصیره بله. و کم میشود در مورد حس بینایی کلمه بصر تو رو به کار ببرند، مگر اینکه بصیرت رو هم با آن جمع کنند. میگه خیلی نادره که. بنابراین ما یک دیدن داریم، از ریشه لغوی که این بصر و بصیره و اینا همه یک ریشه دارن، ولی ما یک دیدن با چشم داریم، یک چیزی داریم به نام فهم عمیق، فهم به اصطلاح دقیق، فهم خیلی مثلا عالی، که اونو بهش میگن بصیرت. و اتفاقا میبینید که اینجا داره از همون صیغه استفاده میکنه که بصیرت میاد پیش. لم یبصروا به، ابصرت به، لم یبصروا به. توجه میکنید؟ بنابراین مراد اینجا از بصر تو به ما لم یبصروا به، یعنی اینکه من یک بینشی پیدا کردم که دیگران این بینش رو نداشتند. بصر تو به ما، من چشم باز شد، حالا تعبیر ماست دیگه، حقایقی رو فهمیدم، بینش رو پیدا کردم که دیگران این بینش رو نداشتند. لم به ما لم یبصروا به، دیگران یبصروا دیگه، دیگران نداشت، لم یبصروا نداشتن. این حرف اول سامری. خب قبض یعنی چی؟ قبض یعنی چی؟ ها؟ یعنی گرفتن. چه جور گرفتنی؟ مثلا در آغوش گرفتن هم قبضه؟ چون شما طرفو اینجوری هم که میگیریدش، خب میگیریدش دیگه، این قبض بهش نمیگن. قبض رو چی بهش میگن؟ بله، گرفتنی که تو مشت جا بگیره. قبضه تفنگ همونه که به اندازه، یا قبضه شمشیر همونه که به اندازه مشت شما ساخته شده، تو مشت جا میگیره. پس قبض یعنی گرفتن. منتها یه گرفتن مخصوصی، گرفتن محدودی، گرفتنی که در حد یه مشته. قبضه هم به همین معناست. قبضه یعنی بنزه یه مشتی از یه چیزی. قبضه ای از این گندم رو برداریم، یعنی یه مشتی از این خروار رو برداریم. قبضه ریش از قبضه به کراهت داره که بلندتر بشه. ها؟ ما داریم دیگه. ریش کراهت داره که از قبضه بلندتر بشه. یعنی اندازه ماکزیموم ریش همینقدر باشه که دیگه تو مشت جا بگیره، تا اینجا نیاد. مثل رستم مثلا فرض فرض. حالا کل مکروه جایز، کاری به مسائل شرعیش نداریم. ولی ریش به اندازه قبضه باید باشه دیگه. ماکزیموم. مسئله شرعیه بدانید. ماکزیموم ریش که دیگه بیشتر از این گفتن که راحت داره ریش به اینقدر بلند بشه. بنده که تو مشت جا بگیره. قبضه ریش. خب. فقبض تو قبضتن. پس مشتی برگرفتم. قبض کردم به قدر یک مشتی. ها؟ مفردات آیه رو خوب بفهم. قبض کردم یعنی گرفتم دقیقا به قدر یک مشتی. از چی؟ از اثر رسول. اثر یعنی چی؟ آفرین. و دیگه یعنی چی؟ بگید. اثر شکلیست، مزروم میخونم که دیگه روشن باشه. اثر شکلیست که از پای آدمی در هنگام راه رفتن بر زمین میفتد و در آن نقش میبندد، یعنی رد پا همجور که گفتن. و اصل در معنای آن، اصل معنای اثر، هر نشانه و علامتیست که از هر چیزی بعد از رفتن آن به جای میماند، به طوری که هر کس ببیند به آن چیز پی میبرد، مانند ساختمانی که اثر بناست، یا مانند رد پایی که شما روی برف یا روی شن میبینید، مطمئنید یه صاحبی داشتین رد پا. پس اثر، اصل به معنی چیه؟ به معنی اون چیزیه که از یه شیعی باقی میمونه به صورت علامت و نشانه که وقتی شما میبینید متوجه میشید که یه صاحبی داشته، الان نیست دیگه، اینجا رفته. این معنی اثر. رسول یعنی چی؟ رسول یعنی فرستاده، یعنی کسی که حامل یک پیامیه. اما واقعیت اینه که در قرآن رسول در قرآن فقط به دو معنا آمده، به هیچ معنای غیر از این نیامده. در قرآن کریم رسول هم بر رسول بشری که حامل رسالت خدا به سوی خلقه اطلاق میشه، انبیا، و هم بر جبرئیل که حامل وحی الهیه ابلاغ میشه، همچنان که فرموده انه لقول رسول کریم، قرآن سخن یک فرستاده بزرگواره، یعنی جبرئیل. و هم همه ملائکه، همه فرشته ها رسول خوانده شده اند، مانند آیه بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، و نیز مانند جاعل الملائکه رسولا اولی اجنه. خداوند، سوره عرض کنم که فاطره دیگه، خداوند فرشتگان رو رسول قرار داد که صاحب بالهایی هستند. پس رسول در عرف قرآن از ریشه ای که یعنی کسی حامل پیامیه. اما در عرف قرآن رسول فقط به دو معنا به کار رفته، انبیای الهی یا فرشتگان الهی. رسول در قرآن به معنی دیگری به کار نرفته. خب نکته ای البته. یعنی ما در تمام عرف قرآن رسول رو هر جا ببینیم یا به معنای انبیای الهی هن یا به معنای فرشتگان الهی هن. پس قبضت و قبضتن من اثر رسول. برگرفتم مشتی، برگرفتم به قدر محدودی، به قدر مشتی از اثر رسول. اثر رو گفتی یعنی چی؟ رسول هم گفتی یعنی چی؟ فنبذتها. نبذه یعنی چی؟ نبذه. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ها بفرمایید. بلند بگید نمیشنوم من. نه نه چی؟ بله، دقیق تر بخوام بگم نبز با دالزال که نبزم میشه فعل ماضیش، یعنی انداختن. حالا در انداختن وسط. البته اغلب این لغت بیشتر به معنی دور انداختن به کار میره، یعنی انداختن از سر بی‌اعتنایی، ولی این بیشتر به این معنی به کار رفتنش اینقدرها هم دیگه نمیشه سرش قسم خورد. خیلی جاها هم به معنی همون انداختن به کار میره، بندازش. توجه میکنی؟ انداختن یه چیزی. نه نه، لغت یعنی این فنبستوها، یعنی انداختنش. اینم که گفت مریم ازن تبذت من اهلها، انگار که رفت یه جای دوری، خودشو دور انداخت، به خودش بی‌اعتنایی کرد، خودشو پرت کرد یه جای دوری، خودشو تبعید کرد یه جای دوری که از مردم دور باشه. باز تأکید میکنم علامه در اینجا نبز رو به معنی دور انداختن نگرفتن، اغلب مفسران هم نگرفتن، چون خیلی معنی خاصی از توش در نیاوردن، گفتن همون یعنی انداختن، یه چیزو انداختن. یعنی انداختن بیاین مثلا اینجوری، یا در انداختن، یا انداختن وسط. حالا اگر بشه از توش معنی اثر بی‌اعتنایی هم آورد، این استعمال کثرت داره درباره نبض، ولی انقدرم نمیشه براش حالا قسم خورد، به معنی خود انداختن هم به کار میره. پس اینم نبستوها. پس تا اینجا شد من یه چیزی فهمیدم، یک بینش خاصی به دست آوردم که دیگران به دست نیاوردن. از اثر رسول، از آثار باقی مانده، از علائم قطعی رسول که یعنی یا پیغمبر یا فرشتگان که حالا نیستن، من چیزی برگرفتم، چیز محدودی برگرفتم به قدر یک مشت، بعد انداختمش. اینم از این. و کذالک بعدم که میگم فنب از توها دیگه، اینجا می فعی همشون، یعنی اول این بود، بعد به دنبال این، این کارو کردم و به دنبال این، این کارو کردم. این پای سر همن فعفع. توجه میکنی؟ یه تسلسلیه، حالا متفرعه بر همن، یعنی اینو کردم که این نتیجهش این شد و این نتیجهش این شد، یا اینکه به هر حال تسلسلی وجود داره. این قطعا تو این آیه هست. نکته آخرم و کذالک، کذالک یعنی اینجوریا بود که سولت لی نفسی، نفسی که معلومه چیه، تسویل رو هم من گفتم، تسویل ای تزئین، یعنی زینت کردن. نفس من اینجوریا بود که برای من زینت کرد قضیه رو، جلوه داد. این مفردات آیه. خب حالا معنی آیه چیه؟ مفرداتش رو فهمیدیم، خیلی به دقتم فهمیدیم، من برای احتیاط به المیزان عیناً مراجعه کردم، به چند تا کتاب لغت دیگه مراجعه کردم، مثلا این فنبستوها رو به کتاب دیگه مراجعه کردم، دیدم که نه، کثرت داره دور انداختن از سر بی‌اعتنایی، ولی بهش نمیشه قسم خورد، یعنی به معنی انداختن هم بگه. تو خود قرآن هم اغلب به معنی دور انداختن به کار میره، ولی به معنی غیر اونم، یعنی هم معنی انداختن هم به کار رفته در خود قرآن، هم آیاتش هست دیگه، بحثمو بیش از این فنی نمی کنیم. خب چی داره میگه آیه؟ چی داره میگه؟ کسی نظری داره؟ بدبختی اینجاست که چنانچه اشاره کردم، هیچ کجای دیگه قرآن هم درباره این آیه توضیحی نداده. ما همینو داریم، علامه میفرمایند که اغلب مفسران دیگه درباره این آیه بحثی نکردند و تنها کاری که کردند به برخی از روایات اعتماد کردند در معنای این آیه. یعنی دیگه هیچی نفهمیدن ازش، دیگه رفتن مثلا فرض کنید پرسیدن، یا روایاتی که زیر این آیه اومده پرسیدن و دیگه اون روایات رو آوردن به عنوان تفسیر این آیه، دیگه بحثی درباره آیه نکردن. مشکل اینجاست که علامه به اون روایات هم ایراداتی وارد میکنند، یعنی میگن این روایاتی هم که اینا آوردن خیلی روایات قابل اعتمادی نیست، تو خود روایات مشکلاتی وجود داره که حالا من اینو دارم اضافه میکنم. اقلش اینه که ما میتونیم مطمئن باشیم که اون روایاتی که آقایون آوردن در ذیل این آیه عین سخن امام نیست، چون این روایت مشکل داره، مثلا تناقضاتی توش هست. پس حد اکثر این بوده که امام یه چیزی گفتن، حرف امام هم اونجوری باید نفهمیدن، ولی برداشت خودشون رو گفتن و ما چون با خود خالص حرف امام الان مواجه نیستیم، برداشت راوی قاطی شده به خاطر همون ابهامی که آیه داشته، برداشت راوی قاطی شده با عین سخنی که امام گفتن، میبینیم که به این روایات اشکالاتی وارده. به تعبیر دیگری روایات به گونه‌ای نیستن که ما با اطمینان بتونیم بگیم این روایت سندش کامله و مطلبش هم هیچ مشکلی در داخل خودش نداره و ما به همین اتکا میکنیم. اگه همین کل این روایت رو بخوایم در نظر بگیریم، این قابل قبول نیست، مشکل داره. مثلا صدر و ذیلش با هم نمیخونه، یا تعبیری در روایت هست که با آیات دیگه قرآن نمیخونه، مگر اینکه بیایم و تو این روایت خلاصه جراحی کنیم، یعنی سعی کنیم که کار سختی هم هست البته، سعی کنیم اون جوهره مطلبی که امام گفته رو بفهمیم و بگیم بقیه رو خوب نفهمیدن یا از خودشون وارد کردن، شاید منظور این باشه. اما حالا اون روایات چی میگن، کلیتش چیه و اشکالاتی که الان به اون روایات گرفتن چیه؟ اغلب افراد گفتن که قصه از این قرار بوده که روزی که موسی و فرعون داشتن از دریا عبور میکردن، جبرئیل اونجا حاضر بود. به یه شکل خاصی که دیگران نمیشه، ولی شکل جبرئیل اونجا بود و دیگران نمیدیدنش، ولی سامری دید جبرئیل رو. حالا چگونه دید؟ اینجا باز قصه هایی وجود داره که همین هاست که علامه میگه اینا خیلی مشکوکه، این تعابیر مشکوکه، نمیتونه به نظر نمیتونه خود روایت باشن، انگار طرف روایت رو گرفته با بعضی قصه های دیگه ای که از این ور اون ور شنیده اینا رو قاطی کرده با هم. مثلا میگن که چه شکلی جبرئیل ظاهر شد. مثلا فرعون وقتی که اصحاب موسی بنی اسرائیل عبور کردند از نیل، خداوند میخواست فرعونی ها رو عذاب کنه، ولی فرعونی ها میترسیدن وارد بشن، اسب فرعون مخصوصا وارد نیل نمیشد تو اون صحنه هولنگیزی که حالا نیل یا دریای سیاه یا هرچه که هست، خلاصه وارد اون صحنه هولنگیز نمیشد، اگرچه دیده بود که بنی اسرائیل ها اومدن و رد شدن از این دریا. خب چه شد؟ جبرئیل به صورت یک اسبی در آمد، به صورت یک اسب ماده‌ای در آمد، رفت به طرف این دریا، اسب فرعون دنبال این اسب ماده راه افتاد، فرعون با اسبش که راه افتاد دیگه بقیه فرعونی ها اومدن دیگه دنبال فرعون، بعد آب دریا هم آمد. ولی نکته حالا ایناش نکته نیست، اینا قسمت های فرعی و انحرافی قضیه است که اتفاقا علامه میگن یک کمی شروبر به نظر میرسه و ایراداتی بهش میگیرن. مثلا اینکه بابا جون تون هیروویر که بنی اسرائیلی ها عبور کردن، سامری هم قاعدتا با اینا عبور کرده دیگه، پس از کجا دیده مثلا قصه رو؟ مثلا حالا اگر این باشه دقیقاً، حالا میگه این نمیخوره آخه، این اصلا بی ربط این حرف، اشکالاتی اساسا اشکال کوچیکیه که ایشون میگیرن، اشکالات گنده تر میگیرن به این گونه روایات. ولی تا این مقدارش هست که در برخی روایات دیگه اینقدر وارد جزئیات نمیشه، فقط میگه در اون صحنه عبور از دریا جبرئیل حاضر بود و سامری او رو شناخت در حالی که دیگران نشناخت. این بود که از اون صحنه‌ای که جبرئیل رو دید، مثلا اگر اسب بود از خاک زیر پای اسب، یا اگر به هر حال هر صحنه‌ای که اونجا جبرئیل دید، یه اثری برداشت، یه قبضه‌ای از اون اثری که از جبرئیل مونده بود، یه چیزی برداشت. دقت کردید؟ پس بصرتو من لم یبصرو، یعنی من چیزی رو دیدم که دیگران ندیدند، متوجه مطلب عمیقی شدم که دیگران نشدند، اونم جبرئیل بود. فقبضت قبضه من اثر رسول، هم پس کیه؟ جبرئیله. قبضت قبضه من اثر رسول، یعنی که وقتی متوجه شدم از آثار به جا مانده الجبرئیلی که متوجه شدم یه قبضه ای برداشتم. بعد نبستوها، اینو انداختمش. کجا انداختم؟ اون موقعی که بنی اسرائیلی ها طلاهاشون رو جمع کردن، من از این استفاده کردم، اینو انداختم که اون گوساله به صدا در اومد. اینجاست که علامه یک ایراداتی میگیرن. متن روایت میگه اونو انداختم گوساله زنده شد، مثلا شده گوساله واقعی. علامه میگن این نمیتونه، دستکم نمیتونه متن روایت باشه، چون قرآن قطعا میگه گوساله زنده نبود، جسد بود، جسدن لهو خوار بود. هیچ کجای قرآن نمیگه گوسالهه، اون گوساله زرین زنده شد، صدا میکرد ولی جسد بود. و جسد یعنی جسد، یعنی مرده. بنابراین اگر این روایت رو بخوایم بپذیریم، این قوی ترین ایرادیه که علامه میگیرن، این روایت رو بخوایم بپذیریم که نبستوها گوساله زنده شد، روایت بگه گوساله زنده شد صدا میکرد، این قطعا با قرآن مخالفه. مگر اینکه بگیم، حالا اینو من دارم میگم، مگر اینکه بگیم برداشت راوی این بوده که زنده شد، گوساله صدا کرد به خاطر این چیزی که اون انداخت، منتها راوی دیگه عقلش نرسید فکر کرده هرچی صدا کنه یعنی زنده شد. علی حال این حرف علامه غیر قابل رده. ما اگر متن این روایت رو، همین روایت رو بخوایم بگیم، این روایت قابل اعتماد نیست، الا اینکه ما توش جراحی هایی به کار ببریم. و اتفاقا علامه وقتی این روایت رو از قمی نقل میکنند، میگویند که قمی حرفی که میزنه، حالا در بحث روایی هست، خودتون هم میخونید بعدن، میگه قمی حرفی که میزنه واضحه که یه چیزایی از خودش قاطی کرده و از جاهای دیگه یه قصه ای رو آورده. اگرچه چند تا از مطالبی که قمی میگه در این روایتش، قمی هم همین روایت رو تعریف میکنه، اینا میگه، علامه میگه نه، اینا معلومه که حرفای خودش نیست، اینا روایته، که تو بحث روایی میگن یک دو سه جملهش به نظر میاد قطعا روایته، که جمله سومم جمله آخر ماجراست که موسی سر سامری چی آورد. پس خلاصه مطلب این شد که اگه ما بخوایم کلیت این روایاتی که ذیل این آیه اومده رو بگیریم، اون کلیت این روایت از در علامه مشکل داره، نمیشیم بگیم این روایت درسته پس تموم شد تفسیر آیه رو گفتیم، الا اینکه بیایم روایت رو جراحی کنیم، یعنی بگیم نه ایناش غلطه، ایناش درسته، و مشکل رو به گونه دیگه‌ای بخوایم قضیه رو پیش ببریم. این یک تفسیر. چونه؟
وقتی فنابز توها داریم، این از زمانی سیاهایی اینو باونه میگه که زمان کمی، یعنی همونجور که فقط بس تو داره این میگه یه چیز رو دیدم بعد پس
نه لزومی نداره،
یعنی ممکنه زمان
بله.
خیلی زیادی هم گذاشته
باشه. بله نه، هیچ دلالتی تو این موضوع نداره، نه این داره مجموعه اتفاقی که افتاده رو شرح میده. ضمن اینکه علامه میگن ظاهر آیه ابتداءً به نظر میرسه که تا اینجاش، مخصوصاً اگر این روایات رو بخوایم جراحی کرده بالاخره قبول بکنیم، تا اینجاش تا فنبستوها داره پروسه صدا در آوردن از گوساله رو توضیح میده، از اینجا به بعدش داره انگیزه شخصی خودش رو توضیح میده. توجه میکنید که اینجوری به نظرم اومد، نفسم برام تزیین کرد، ولی اینجا داره مثلا توضیح میده که واقعا چجوری این اتفاق افتاد، که انهو موسا میگه چجوری صدای این گوساله رو در آوردی. اونا تصور کردن که این سوال اصلی اینه، یا موسا دو تا سوال داره، یکی اینکه انگیزت چه بوده، دو اینکه چجوری صدای این گوساله رو در آوردی. اونم سعی کرده به هر دو سوال جواب بده. تا اینجاش داره میگه چجوری صدای گوساله رو در آوردم، اینجاش هم میگه بابا انگیزم این بود که نفسم اینجوری به من نشون داد که این کارو تزیین کرد برام، که الان راجع به سوالت نفسی بیشتر من توضیح خواهم داد. این یک تفسیر. یه تفسیر دیگه هم از این هست، تموم شد این تفسیر و مشکلاتش هم ما گفتیم. یه تفسیر دیگه از کسی به نام ابو مسلم که در تفسیر فخر رازی آمده و گفته که در قرآن، در ذیل این آیه گفته در قرآن تصریحی به این معنا که مفسرین